سيما بقية اللغة في الأراسين حتى لا طول فلته الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دوستان فرمودن که هر جلسه خلاصه جلسه قبل را هم بگید. اجمالا یه بحث راجع به شهود داشتیم که سه تا اشکال مطرح شد. در تلقی شهود گفتیم اسمتی نیست و احتمال این هست که تلقی یا الغا شیطان باشه نه رحمان. اشکال دوم در تفسیر اون بود که باز اسمتی در کار نیست و ممکنه که تفسیر این شهود بلو درست به نادرست و به صورت غلط در واقع بر اساس اعتقادات که شخص داره اعتقادات نادرست که داره تفسیر بشه. و سومی که بر فرض این که هیچ کدوم از این اشکالات هم نباشه برای دیگران حجیتی نداره. در بعد وارد بحث در مورد عقل هم یه نکته عرض شد که عقل گرچه حجت مثل وحی ولی این دو با هم هم یعنی همونطور که ما برای فهم وحی از عقل و از اجتهاد و استنباط کار عقلی استفاده میکنیم، خود عقل هم به اصطلاح برای نورانی شدن و برای ارتقا و برای درک حقایق نیاز به اساره وحی داره و این دو در تعامل با هم در واقع به حقایق دینی در همه عرصه‌ها چه فقهش چه اعتقاداتش در واقع دست می‌گیره. بعد وارد بحث توحید شدیم. برنامه‌ای
که فهمید حالا
سوالاتی
که
پیش ما داشتیم
در نمی‌تونیم جوابش رو به دست بیاریم.
حالا خلاصه هم می‌فرمایید خوشحال شدیم
که
بشه اون
بحثی رو تکمیل بشه.
کدوم بحث؟ کدوم
اشکال؟ همین که فهمیدید که این سه اشکالی که وارد هست اون میزانی که خودشون رو مطرح کردن برای تشخیص کشف و شروع صحیح از غلط، اونها اشکالاتی که فرمودید
اشکال با این بود که ما گفتیم ما قبول داریم ما طبق مبانی خودمون اتفاقا ما همین رو میخواییم بگیم که کشف و شهود در این مستقلی نیست، اما اگر مطلبی در قرآن اومده عقل اون رو بیان کرده حالا کسی همون رو هم شهود میکنه به عمق مطلبش بگیم برای این اشکال نداره، یعنی ما اینو قبول داریم. اما گفتیم اون کسانی که عقل رو معتقدند که به مقام اون شهودات به اون جایی که شهود به اون دست پیدا میکنه عقل به اونجا نمیرسه، یعنی ما در مورد شهود دو تا چهارتا و از شهود ای که این چاییه که بحث نداریم، شهود در یه جایی بحث داریم که پای عقل به اونجا نمیرسه، بنابراین عقل اونجا نمیتونه قضاوت بکنه، اساسا نمیتونه نظر بده چون اصلا از درک عقل خارجه. ما این شهود رو کار داریم نه شهودهای حالا پیش فا افتاده که عقل هم اونجا قضاوتی داره.
این شبیه همون
قاعده مرادر
عقلی
هست
که
میگه کلا ما
عقل
هم
به عقل
نکرده
شهر
اونجا همه مدرک مرمون
هستن که هر عقلی رو شامل
بله دیگه بله. لذا اونجایی که در واقع شهودی که عرفا ادعا میکنن جایی که عقل رو نمیرسه اساسا عقل اونجا نه رد میتونه بکنه نه اثبات میتونه بکنه، حد از دیدگاه اونا، از دیدگاه ما نمیتونه، از دیدگاه اونا نمیتونه. عقل منور هم اشکالش رو گفتیم، منور میشه همونی که ما گفتیم، عقل منور رو ما اعتقاد داریم، عقل اصاره شده، عقل نورانی شده به وحی، ما اشکال دوم مطرح میشه، یعنی اون بحث دوم برمیگرده، ملاک دوم که میگن که عقل به چی میخواد منور؟ به وحی میگه، حالا ببینیم خود وحی چیه؟ گفتیم خود وحی هم گفتن که اگر موافق وحی باشیم، گفتیم ما اینو قبول داریم، ولی اونا نمیتونن اینو بگن چون اونا وحی رو درک وحی رو با شهود میفهمن، پس دور پیش میاد. برای اینکه وحی رو بفهمیم از شهود استفاده میکنیم، برای اینکه بفهمیم شهود چی میگه، درست میگه نمیگه، علاوه وحی مراجعه کنیم. بله ما که معتقدیم به این که وحی رو ما میفهمیم عرض بخیر در یه رتبه به اصطلاح خودمون با عقل خودمون در یه رتبه با کمک اهل بیت و تفسیر اونها میفهمیم، این بله میتونه ملاکی باشه برای اینکه این شهود درسته یا غلطه.
من وحی رو با شهود میفهمم،
وحی رو با شروع میفهمن نه وحی رو
همه
در اساس شروع دادشون دیگه.
چرا خب این دوراتی که همه جلوشون گذاشتن دیگه، همین سوره قل و عباد، همین سوره آیات قرآن، همین روایات.
همین رو الان معنا میکنیم ببینیم که آیا ظاهرش چیه، اونی که اونا گفتن چیه. ببینید یه مثالی عرض بکنم، دیروز اشاره کردم چرا بر اساس شهود میام. ببینید یه مثالی عرض بکنم، قضیه حضرت موسی، قضیه که چند رفتن به میقات و 30 شب شد 40 شب، سامری گوساله درست کرد، عرض به خدمت شما که بت پرستی، و هارون هم نتونست جلوشون بگیره. حضرت موسی برگشت عتاب کرد که این چه وضعیه. او چی جواب داد؟ استضعفونی، من رو گرفتن، زندانی کردن، من رو ضعیف کردن، نتونستم بایم. حالا ببینید ابن عربی رو چجوری تفسیر میکنه. میگه آقا حضرت موسی که اومد به هارون گفت این چه وضعیه بت پرستی، منظورش این بود که تو چرا مخالفت کردی با این آقا، چرا مخالف، بذار بت پرستی بکنن. چرا؟ چون که حالا خوشبختانه این کتاب همراه این عبارتش رو میخونم که شما دیگه نگید که نه، حالا عرض میکنم همون تعبیر بعدی، یعنی همون وحی که با شهود تعبیر شده، حالا همون وحی میخواد راجع به شهود نظر بده. تازه این وحی میخواد راجع به شهود نظر بده، خودش بر اساس شهود تفسیر شده، نمیتونه دیگه، دوره دیگه. حالا ببینید ایشون چجوری تفسیر میکنه. فکان موسی اعلم بالامر من هارون لأنه علم ما عبده اصحاب الاجد لعلمه بأن الله قد قضا ان يعبد الا اياه. قضا ربک ان لا يعبد الا اياه، اشاره داره بوده که قضا رو قضای تکوینی میگیرن. و ما حکم الله بشیء الا وقع فکان عتب موسی اخاه هارون لما وقع الامر في انکاره. چرا انکار کردی این بت پرستی رو و عدم اتصال 300 داشته باش؟ اینا کار اشتباهی نکردن. چرا؟ حالا چرا این تعبیر رو میکنه که خلاف آیه است؟ تعبیر علتش اینه، فإن العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. دیگه از این سریع‌تر چرا تعبیر میکنن؟ چرا؟ برای اینکه شهود کردن که خداوند فی کل شیء بلکه عین کل شیء. وقتی خدا عین کل شیء، به گوساله رو بپرستی، خدا رو پرستی. خب این آیه اینجوری تفسیر میشه و آیات دیگه. خب این آیه که بر اساس شهود تفسیر شده، حالا میخواد راجع به شهود نظر بده.
ببینید یک مشکلی که هست این است که شما مثلا یک مورد رو که خود اون محل کلام بحث،
محل کلام نیست، خیلی شفاف و روشن، خیلی روشن
باشه، با یک مورد اون خود به این اطلاق و کلیت قابل استفاده است. یعنی
نه، تمام فصوص رو بیاریم بحث بکنیم.
خب مگه تمام فصوص میشه تمام شهود؟
ما فعلا داریم راجع به آقایون صحبت می‌کنیم.
در این صحبت می‌فرمایید.
در مورد شهود هم عرض کردم.
ببینید عرفا
اگر اشکال، حالا یکی می‌خونیم، ما با اینها کار داریم.
ببینید
ما با رجب علی خیاط و عرض به خدمت شما، با اون کسی که حافظ قرآن شد که دیروز بعضی ما با اونا کاری نداریم. اتفاقا اونا خیلی رعایت کردن. همون کسی که با یک خواب با یک خمس دادن شد حافظ کل قرآن، همون خاضه بود را جلجله علما، مطیع بود در مقابل شهر.
مصادیق نباید پس بشیم دیگه، چون مصادیق
لذا ما عرض کردیم، ما قبول داریم، لذا ما عرض کردیم، ما این ملاک قبول داریم. این آقایونی که اینجوری قرآن رو تفسیر میکنن نمیتونن این حرف رو بزنن.
خب چی گفته این تفسیر میکنن؟ با یک مورد نمیشه این مسئله رو شما اثبات.
همونهایی که اینجوری تفسیر میکنن،
اونایی که تفسیر میکنن اونا در کتابای عرفانیشون خودشون میگن آقا ظهور حجت ما به همین ظهور
ولی عمل نکردن.
شما مبنا رو باید مشخص بفرمایید.
مبنا رو همین بود که خوندم،
این همون
عمل نکردن. کسی اگه عمل بکنه، ما عارف واقعی رو بسته میکنیم.
اسلام و مسلمینه، شما یا مسلمان ها دوست.
نه 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 نه، ما راجع به همینا داریم بحث میکنیم. ما راجع به عرفای حقیقی که هیچ وقت به کندو اسکا درست نمی کنن، هیچ وقت این حرفا رو نمیزنن، عبد خدا میدونن خودشونو، نه خدا، عبد خدا میدونن، مقلد مراجعن، مقلد شرعن، تسلیمن. نمیگن اگر استاد من گفت خون رو بخور من میخورم، اینا نمیگن این حرفا رو، میگن هرچی خدا گفت میگم چشم، استاد من گفت خون رو بخور نمیخورم، تابع شرعم. ما این عرفا رو که قبول داریم که بحثی نداره. ما وقتی میگیم این آدمی که قرآن رو اینجوری تفسیر میکنه، یعنی بر اساس شهود خودش تعبیر میکنه، دیگه نمیتونه بگه که شهود ملاکش قرآنه، تو قرآن قبلا معول شده با همین شهود.
من عذر میخوام، خب از این طرف هم ما اگه بخوام اینجوری بگیم، یه نفرم یا شما گفتی آقا ید الله فوق ایدیهم یعنی الرحمن علی العرش استوا یعنی این، یه شما چنین گفتی، پس تمام فقهای ما رو بشوره متکلمین.
آقا ما که تمام عرفا رو نمیشوریم، هر کسی که اینجوری حرف میزنه
صحبت میفرمایید.
بله کشف مرز کرد،
کشف یک ملاک،
بله
کلی داره،
ما قبول کردیم. ما اینا ببین چند بار بگم، اجازه بدید شما اصلا به حرفای من دقت نمی، من دیروز نه معلومه
چی آقایون یعنی عرفایی که ادعای کشف میکنن، متکلمی که ادعای کشف نمیکنن، که عرفا میکنن، عرفا ادعای کشف میکنن، یا این آقایون نمیتونن به قرآن استناد کنن، چون اینها اینجوری با یک کلمه موحدی که این کلمه
برادر من چند بار با تکرار بکنم، من چند بار باید بگم که من عارفی که این حرف رو بزنه که من شهودم بر اساس قرآن، ملاک من قرآن، ما قبولش داریم. چند بار باید اینو من بگم؟
اونا رو هم ما کار نداریم.
من میگم این آر دیگه واقعش من نمیدونم.
ما عرفا رو که نمیدیم تفسیر.
آقا ما عرفا که اینجوری دارم بحث میکنم.
ما عرضم مشخص
بود. چند ما 10 بار شما گفتید 10 بارم جواب دادم.
حجیت کشف
چون مطرح میکنید. حجیت کشف نداره، بله ما قبول داریم. مگر اینکه مطابق قرآن باشه. چند بار من باید اینو تکرار بکنم؟
عرفا چه درست داشته باشه توشون چه غلط، اونایی که تابع شرع و فقاهت هستن، اونایی که نیستن. اصلا ما به عارف چی کار داریم که حالا رجب‌علی خیاط باشن یا
ما کلی بحث بکنیم؟ ما اصلا با این آدم ها کار نداشته باشیم.
شما میفهمید
اشکال نداره، ما که قبول کردیم. آخه ما چند بار باید بگم بشیم؟ قبول کردم، قبول کردم، گفتم کشف اگر موافق قرآن باشه ما قبول داریم. 10 بار دیروز گفتم، 10 بارم الان گفتم، 10 بارم شما بگید و 100 بار دیگه میگم. ولی میگم کسی که این عرفای اصطلاحی، این عرفای اصطلاحی که من برای شما توی این چند شب عبارتاشون رو باز خواهم خوند، اینا نمیتونن این ملاک بگن. به طور کلی که قبول کردیم، گفتیم خیلی هم خوبه،
کلی نیست،
دقیقا
موجبه
جزئیه
است، از موجبه جزئیه که نمیشه.
من دیگه واقعش نمیدارم، شما اصلا به حرف من هیچ دقتی نمی کنم. من عرض کردم که شهود اگر
عنوان مسئله حجیت کشفه، ما اینو
نمیتونیم نداره. کشف حجه سه تا اشکال کردیم، یکی معلوم نیست الغای رحمان یا شیطانه مستقلا اگه باشه، اگه شما اجازه بفرمایید، اگه شما میگی به قرآن مراجعه میکنیم مثلا با این آقایون کار نداریم، ما خودمون دیگه حجیت مستقل نشود، چون قرآن گفته قبول میکنیم، دیگه حجیت مستقل ده کشف نشود،
هیچ چیزی غیر از کتاب و سنت حجیت مستقل.
خدا خیرت بده. خب از صلوات
در عرض سلام
ما هم دقیقاً همین هیچ چیزی غیر از کتاب و سنت و عقل حجیت ندارد. بس سلام، ما همین رو
می‌خواستم. بعد از جلسه خدمتتون عرض کردم، شما بیاید عرفای فقیه و متأخر رو با کنایات دورگاه بگید شب داشتید که
آقا کنایه چی؟ ما عبارت میخونیم نقد میکنیم.
نقد شما بیاید سیوتی میکنن پیشن عارف و زحمت نمیکشن نمیرن درس بخونن.
میخوای عبارت های اینا رو بخونم چقدر فحش دادن به فقها ها؟ میخواید بخونم؟
اجازه میدید آقا، میگم شما
حرفی میزنید،
فقها های فقیه و متأخر،
مثل که شما اومدید به هم بزنید، مثل که شما اومدید که به هم بزنید.
نه آقا، من به هم زدن
ببینید، من که با احترام گفتم آقا ملاک اینه که آدم بره درس بخونه، کلی داریم بس میکنیم.
میگم مرحوم قاضی درس نخوندن علامه طباطبایی،
مگه من گفتم درس نخوندن؟
خب
مگه من گفتم آقای قاضی درس نخونده؟
نه، شما میدید که این عرفایی که اینجوری دست به من، حالا میگم با کنایه فرمودی که من نمیخوام
برشون بزرگ داشت.
من عرض کردم، من راجع به همه نگفتم، گفتم این شهود بهترین وسیله
و خیلی کاری نداره.
من گفتم سطحیه
زحمت،
من گفتم ادعا به اصلا شما حرفای من دقت نمی کنی. شما حرفای من رو داری جلوی من حالا این همه جمعیت داری تحریف میکنی. من عرض کردم بهترین راه سوء استفاده، گفتم خوش با حال اون کسی که به این مقامات رسیده، با اخلاص با عبادت رسیده به اشت جهنم میبینه. آخه شما همه این حرف رو گذاشتید که نه
با اخلاص رسیدن آجا.
حالا رسیدن رو مکار نتیجه شو کار داریم. نتیجهش غلطه. نتیجه ای که میگه اگه بگی خون رو بخور میخورم، این غلط خلاف شرعه.
شما با عبارات فسوس و محیدین که حالا اون واقع گفتن که همین عبارات متشابه
نیست.
خود و رفا
برای کسانی که عرفان نمیفهمن متشابه، برای کسانی که عمق فلسفه و عرفان و نفهم برای ما خیلی روشنه، برای اون کسی هم که اینا گفته خیلی روشنه.
نه خود
و رفا
اینا بحث دارن، خود
تو که میدونی آقا بحث کجا دارن، خیلی اینا روشنه. ما باید نهضت سوادآموزی برای مدعیان عرفان بذاریم. وحدت شخصی وجود همینه، هزاران عبارت هم داره. حالا شما یکی یکی اومده توضیح میکنید. چرا توضیح میکنن آقا؟ چون نفهمیدن عرفانو. ما مشکلمون با مدعیان عرفان الان این نیست که فقط اینا نقد کنیم. اول باید به اینا بفهمونیم که عرفان اینه. این آقایی که الان مدعی عرفان اصلا بویی از عرفان نه. اصلا نمیفهمن وحدت وجود چیه، اصلا نمیفهمن علیت فلسفی چیه.
من نمیدونم
شاکی رو در نظر دارید. همینه که الان دارن توجیه میکنن، همینه که میگن نه خیلی آقایون کثرت رو قبول دارم، آقایون کثرات رو واقعی میدونم. آقایونه که کسی میگه که من به بویی از عرفان نبرده، نفهمیده عرفان رو، یا تعصب داره، متوجه نیست دیگه. خیلی روشن وحدت وجود معناش چیه. خود اونی هم که قائل بوده خیلی شفاف و روشن گفته.
آقا بحث فلسفه وجود که الان نبود، بحث
کشف شهود بود. کشف شهود هم ما عرض کردیم، من جواب دادم، یه بیشتر از این جوابی ندارم. من عرض کردم، دوباره تکرار میکنم. بله
بله. به نظر میسه دوستان خیلی دقت
نمیکنن. واقعیتش اینه که میخوام وقت ما رو اصلا خیلی من شفاف 10 بار گفتم، ما قبول داریم کشف و شهود اگر مطابق قرآن و سنت حق باشه، ما قبول داریم. هی میگن شما کشف و شهود رد کردیم، ما 100 بار اینو گفتیم، باز دوباره خب معلوم. ببین شما، من حرف اینجا نشستم، حرف من میخواید حالا وارد مباحث توحیدی بشیم. شما این حرف شفافه که من میگم آقا ما قبول داریم، اونا نمیتونن. گرچه گفتم ما قبول داریم، در عمل نقض کردن، هم عقل رو نقض کردن، هم وحی رو نقض کردن. این عباراتش خوندم، صدها از این عبارات هم داریم. وحی اجازه دیگه آقا تمام شد. نه خواهش، تمام شد. شما گفتید منم گفتم، من دارم شما حرفتون رو زدید جنبندی رو میکنم وارد بحث بعدی. خواهش میکنم بذارید که خودتون نمیخواید دیگران دو کلمه بحث بکنید. بنابراین در بحث اول کشف و شهود اگر مطابق کتاب و سنت و عقل باشه ما قبول داریم، هیچ حرفی نداریم، روایات که ماجرای قربانی خوندن. اما عرفایی که کشف و شهود رو بر اساس وحی تعبیر کردن نمیتونن قرآن و روایت و وحی رو ملاک برای کشف و شهود بکنن، چون این قرآن دیگه اون قرآن نیست، بر اساس اون کشف و شهود تعبیر شده، دیگه نمیتونه راجع به کشف و شهود نظر بده. یعنی قبل از اینکه قرآن فهمیده بشه شما بر اساس کشف و شهود رو معنا کردید، حالا میخواید با این معنا، این معنای قرآن نیست، معنای کشف و شهود شماست، حالا با این معنایی که بر اساس کشف و شهود به دست اومده میخواید بگید کدوم کشف و شهود کدوم کشف و شهود درسته و کدوم کشف و شهود درست نیست. بنابراین آقایون اینو نمیتونن بگن. در مورد عقلم آقایون بدیهی‌ترین امور عقلی رو نقض کردن، یک. دوم هم میگم ما کشف و شهودی رو داریم مطرح میکنیم که پای عقل رو نمیرسه، پس اصلا عقل اونجا نمیتونه قضاوت بکنه. ولی ما قبول داریم، ولی ما طبق مبانی خودمون میگیم اگه کشف و شهود مخالف عقل بود ما کنار میذاریم. اما بحث توحید، در بحث توحید گفتیم یک معنای اصلی داره توحید، و دو تا معنای لازمی داره. معنای اصلی توحید همونی که لغت میگه، توحید یعنی انفراد، یعنی یگانگی. دو تا لازمه داره، اگه خدا یگانه است شریک نمیتونه داشته باشه، اما این یکی از لوازم توحیده. یعنی شبیه نداشتن خدا مطلقه، هیچ شبیه نداره. شبیه کی؟ هر موجودی، چه یک واجب الوجودی دیگه چه ممکن الوجود. خدا شبیه هیچ موجودی نیست، هیچ موجودی هم شبیه خدا نیست. بله، یکی از مصادیق این مسئله اینه که خدای دومی نیست، چون خدای دوم باشه شبیه خدا میشه، یعنی خدا شبیه پیدا میکنه، یکی از مصادیقشه. و یه مصداق دیگه هم اینه که خدا بسیطه، چون اگر خدا مرکب باشه، عرض و خدمت شما که خداوند داره اجزا میشه، مثل مرکبات میشه، شبیه مرکبات میشه، پس اونم نقض میشه توحید. خب چند تا هم آیه و روایت خوندیم تا رسیدیم به سوره توحید. من چند تا آیه و روایت امروز میخونم، بعد وارد میشم در مقابل دیدگاه های مقابل، که دیدگاه فلسفی باشه که سنخیت باشه، و بعد ریشه یابی میکنیم که چرا فلاسفه توحید رو گذاشتن کنار و سنخیت خالق و مخلوق رو گفتن. یک، تحلیل میکنیم، ریشه یابی میکنیم، و دوم اینکه نتیجه این کارشون چی شد، به چه چیزی مبتلا شدن و چه نرده. یکی از نتایجش عرض خواهم کرد که عرفان هست، عرفان اصطلاحی. اما توحید، سوره توحید، خب میدونید دیگه، یهود و نصارا و اینا اومدن خدمت پیامبر و گفتن که خدا رو معرفی کن، انسب لنا ربک، خدا رو معرفی، شناسنامه خدا رو بگو. در روایت هست که سوره توحید شناسنامه خداست. خب سوره توحید نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بگو. خدا به پیامبر میگه که اینو بگو به اونا، در جواب به اونا اینو بگو، قل هو الله احد، خدا یگانه است. یگانه یعنی چی؟ یعنی بی نظیره به همه لوازمش. بعد از این، یعنی شناسنامه خدا اینه، این که دیگران هم میگن اسلام دین توحید، چون وقتی خدا رو خواست، خدا خودش خواست معرفی بکنه، قل هو الله احد، خدا یگانه است، بی نظیره، لیس کمثله شیء، این شناسنامه خداست. آیات دیگه توضیحه، اصل مطلب قل هو الله احد. بعد دو تا ویژگیه و لوازم برجسته و مهم احد رو بیان میکنه و بعد دوباره جمع‌بندی میکنه. اون دوتا ویژگی، الله الصمد، خدا صمده. در مورد صمد دوتا معنا گفتن، بعضی ها معنای دوم رو قبول نکردن به خاطر یک تفسیرها و در واقع برداشت‌های نادرستی که شده، اما به نظر ما میرسه که هر دو معنا به یک جا برمیگرده و میتونه درست باشه. در لغت برای صمد، یکی گفتم صمد یعنی قصد، به صمد به کسی میگن از سید المسمود الیه فی الحوائج، کسی که قصد میشه، همه او رو قصد میکنن در حوائجشون. خب خدا صمده. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، همه به او نیاز دارن و او به کسی نیاز نداره. خب این ارتباطش با توحید چیه؟ چون تمام مخلوقات نیازمندن، پس علامت این که خدا شبیه نداره، یکی از علامتهاش اینه که صمده، یعنی همه به او محتاجن اما او به کسی محتاجه، در حالی که همه موجودات محتاجن، پس بنابراین یگانگی خدا اینجا روشن میشه. و معنای دوم، صمد به معنای به صلابت، در لغت صلابت، حالا بعضی گفتن توپر، منظور از صلابت در اینجا یا لا جوف لهو که بعضی گفتن، یعنی لا نقص لهو، معنای درستی میتونه داشته باشه، یعنی خدا نقص نداره. خب همه مخلوقات نقص دارن، همه مخلوقات ناقص هم، ممکن الوجود هم، مخلوق هم، حادث هم، همه اینا نقص دیگه، مرکب هم، محتاج هم، اما خدا نقصی نداره، ناقص نیست. پس اینم یگانگی خدا رو بیان میکنه. پس اولین ویژگی که یگانگی خدا رو بیان میکنه صمد بودن خداست. دومی ویژگی لم یلد و لم یولد. ممکنه در نگاه اول به نظر برسه که خب حالا لم یلد و لم یولد رو چیزی مهمی نیست که خدا زاده نشده، ازش چیزی هم زاده نشده، نه خودش زاده شده نه چیزی از اون صادر شده. اما من عرضم اینه که نهایت تفکر بشری در یونان همین نظریه صدوره، یعنی همین نظریه تولده. کسی که نگفت که خدا نعوذ بالله شکمش بچه داشت به قابله اومد نعوذ بالله اینو در آورد، یا خدا تو شکم مادر بود اینو پاره کردن، اینو که کسی نگفته. لم یلد و لم اصلا کل طبیعت شما نگاه کنید تولیده، یلد و یولده. همه حالا یلد و یولد در انسان یه جوره، در حیوانات یه جوره، در گیاهان یه جوره تولید، در غیر گیاهان انواع داره، ولی همش عالم طبیعت عالم تولیده. و فیلسوفان یونان که حالا بر اساس اطلاعاتی که ما داریم و بر اساس مکتوباتی که هست، خب نخستین فیلسوفان بودن، حالا بعضی گفتن در هند و ایران و چین و اینا هم بالاخره بوده، اما از قرن ششم به بعد ما دیگه آثار مکتوب داریم. خب اینا وارد بحث‌های خداشناسی شدن، وارد بحث‌های خداشناسی شدن. اول که اصلا کاری به خدا نداشتن، بحثشون در مادت المواد بود. آرام آرام تفکرات بشری که رفت جلو، خدا مطرح شد. عرض به خدمت شما، 5 تا نظریه در فلسفه یونان مطرح شده برای اینکه رابطه خدا و جهان را تفسیر کنه. رابطه خدا و جهان را تفسیر کنه. یکی نظریه امپیتوکلس هست یا هم امبازوگوس که قابل اعتنا نیست. یکی نظریه آناکساگوراس، اون هم نیازی نیست که ذکر کنیم، قابل اعتنا نیست. یکی نظریه افلاطونه که ماده ازلی بود و خدا اینو گرفت و بر اساس مسوک که در روایات این رد شده، خدا عالم آفرید بلا اصول ازلیه، بلا اصول ازلیه، یعنی اون ماده ازلی که افلاطون میگه و اون اصول ازلیه رو رد میکنه، حتی تعبیر، یعنی صریحا تعبیر رد دیدگاه افلاطون هست در روایات. خب حالا این هم خیلی قابل اعتنا نیست، و دیدگاه ارسطو که اصلا قابل اعتنا نیست، چون ارسطو میگه که خدا هیچ کاری در جهان نمیکنه و فقط حرکت میده، اونم نه اینکه حرکت بده، چون اگه حرکت بده خودش هم تغییر میکنه به شکل معشوقیت و علیت غایی، چنان که معشوق اونجا نشسته کاری به عاشق نداره، عاشق دورش میچرخه، معشوق اصلا متوجه نداره، اصلا علم نداره به عاشق، ولی عاشق داره میچرخه، شب و روز نداره. خدا هم اینجوریه، معشوقه و افلاک میچرخن که برسن که نمیرسن، عالم هم به همین صورت. خب اینه قابل اعتنا نیست، این 4 تا دیدگاه قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون هستی بخشی رو اصلا بیان نکردن، اصلا هستی بخشی رو بیان نکردن، نظم و حرکت و تغییرات و همش توی فضا بودن. اینا مال قرن ششم تا چهارم بودن. در قرن سوم بعد از میلاد، آخرین در واقع فلسفه مهم یونان که نو افلاطونیان در اسکندریه است، نه در یونان نه در روم، در اسکندریه است، اونها یک طرح پنجمی دادن، اون نظریه صدوره. فلوتین اول میگه که خدا عالم نیست، تک تک موجودات هم نیست، یعنی وحدت وجود رد میکنه. بعد دیدگاه ادیان الهی رو هم رد میکنه که خدا اراده کرده، همونطوری که ارسطو رد کرده بود، چون اراده کرده ایجاد کرده اشکال داره، اشکال اینه که تغییر میشه پیدا میشه در ذات خدا، که حالا پیش نمیاد، ولی من حرف او رو دارم فعلا نقل میکنم، نمیخوام این رو جواب بده. در نهایت میگه تنها راهی که برای ما باقی میمونه اینه که مثل خورشید یا مثل چشمه که از خورشید نور ساطع میشه بدون اراده، به اختزای ذات ساطع میشه. پس برای اولین بار و آخرین بار به یک معنا، چون بعدش یه فلسفه یونان تمام شد و فلسفه یونان وارد مسیحیت و اسلام شد، نظریه صدور رو مطرح میکنه. البته میگه لازمه این صدور کم شدن از خداست، تغییر در ذاته، ولی نه، یه جوری مثل خورشید که کم میشه در از خدا هم چیزی کم نمیشه. حالا ما اشکال داریم اینطور که کم میشه، از خورشید هم کم میشه، ولی حالا فعلا نمیخوایم اینا وارد این بحث بشه. پس بنابراین از عالم، از خورشید همونطور که نور ساطع میشه بدون اراده، از خدا هم جهان صادر میشه بدون اراده. از خدا عقل صادر میشه، از عقل نفس صادر میشه، از نفس هم حالا دو تا نفس داریم، نفس عالی بعد از اون نفس دانی، از نفس دانی هم عالم صادر میشه. این دیگه نهایت فلسفه اونا. فلسفه وقت ترجمه شد به جهان اسلام فلسفه، خب نظریه ارسطو رو که نمیتونستن قبول کنن، نظریه افلاطون هم که نمیتونستن، دیگر نظریات هم که اصلا قابل اعتنا نبود. بهترین نظریه که دیدم تو فلسفه یونان وجود داره نظریه فلوتینه. حتی یه اشتباهی میکردم با اون که کتاب اوسولوژیا رو فکر میکردم مال ارسطوئه، در حالی که اوسولوژیا مال خلاصه کتاب های فلوتینه که شاگردان فلوتین و به احتمال زیاد فورفوریوس این خلاصه رو انجام داده و این عیناً ترجمه میشه و این میشه محور فلسفه اسلامی و فلاسفه اسلامی رو این ادامه میدن کار رو. لذا نظریه صدور در فلسفه اسلامی پذیرفته میشه. نهایت نفس نقشش میره کنار، عقل به جای یکی میشه ده تا، برای که با هیئت بطلمیوسی هماهنگ میشه. یک تغییرات اینجوری رخ میده، اما اصل نظریه صدور به واسطه عقل پذیرفته میشه. خب بر اساس نظریه صدور که همون نور تشبیه به نور، الان هم به کتاب ها هست دیگه، در مختص فلسفه خاصی نیست، در کتاب های حتی ملا صدرا هم تشبیه به نور هست. این نور از اون منبع که میاد قویه، هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، اما اصل نور نوره، شدت و ضعف داره. بنابراین اصل این قضیه، یعنی در واقع خدا و جهان هم سنخ حقیقتشون یکیه، حقیقت همشون نوره، منتها شدت و ضعف داره. بنابراین خدا یگانه نیست من جمعی جهات، خدا یگانه است از جهت رتبه شدت و ضعف، یعنی اون رتبه خدا رو بقیه رتبه ها ندارن، هم اصل حقیقت که یکیه، سنخیت هست. اون وقت چرا نظریه سنخیت رو پذیرفتن؟ چون بر اساس صدور باید قائل به سنخیت باشن. چرا نظریه الواحد رو پذیرفتن؟ چون بر اساس صدور الواحد لا یستر منه الا الواحد. اگه نظریه خلقت رو که میپذیرفتن، خدا خلق میکنه هزاران هزار چیز رو همزمان با هم، اشکالی که نداره. لذا مجبور شدن که سنخیت رو بپذیرن.
یعنی
یعنی بحث دیگه، یعنی عقلا دیگه غیر از این راه دیگه نیست. اجازه خواهش من، اجازه بفرمایید. نه ده من این دفعه نمیذارم، نه اجازه بدید، عجله نیست، اجازه بدید سیر بحث. نه اجازه نمیدم. ببینید ما اینجا اومدیم یه بحثایی رو مطرح کنیم، اشکال میخواهید بکنید آخر بذارید تموم بشه حرف من،
تمام درس‌های
حوزوی بذارید تمام. آقا جان من صغرا کبرا دارم میکنم نتیجه بگیرم، شما من همون نتیجه نگرفتم دارید اشکال میکنید. شما نیم ساعت وقت ما رو گرفتید، من اصلا الان این بحثایی که امروز در توحید میخواستم بکنم عملا نمیرسیم. کافیه، اجازه بفرمایید من بحثم تمام بشه، اگه امروز تمام شد امروز بفرمایید. ما ببینید مسائل میمیسه دو تا چهار تاست، هیچ ابایی نداره. ناراحتی ما اینه که نتونیم بحثا رو به جای برسونیم، و الا 100 ساعتم شما اشکال بکنید هیچ مشکلی ما نداره، اینو مطمئن باشید. ما مسئله‌مون اینه که نتونیم بحث رو به جایی برسونیم. لذا اجازه بفرمایید بحث من تمام بشه، البته امروز باید تمام بشه، فردا که تمام شد به شما یه رو وقت میدیم اشکال بکنید. خواهشاً اشکالاتتون رو یادداشت بکنید که من بحثم به یه جایی برسه. خب پس چرا فلاسفه، چرا از توحید دست برداشتن؟ یه مبنایی داشت. خودم که توحید آموزه دینیه، چرا باید از این دست برداریم؟ چه انگیزه‌ای داریم؟ چون در بحث رابطه خدا و جهان ربط حادث به قدیم، اون نظریه فلوتین رو پذیرفته بودند. چرا نظریه اسلام نظریه متکلمان رو نپذیرفتن؟ نظریه قرآن رو نپذیرفتن؟ فاعلیت بالاراده رو نپذیرفتن؟ دلایل کتاباشون گفتن، همون دلایل ارسطو رو تکرار کردن که خدا اگر اراده بکنه متغیر میشه. یه چیزی هم اضافه بگردن مستکملم میشه. ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم. اگر واقعا دوستان فکر کردن که لازمه در یه جلسه دیگه اینا رو یکی یکی میگیم و جوابشون هم میدیم، فعلا میخوایم برسیم به توحید. به هر حال دیدگاه دین رو که دیدگاه متکلمان رو که فاعلیت بد اراده بود کن فیکون رو نپذیرفتن فلسفه، نظریه فلوتی رو پذیرفتن. یعنی اصلا فلسفه اسلامی اینجور نبود که یه عده‌ای مثل متکلمان بیان شروع بکنن از آیات روایات عقل، اصلا این نبود. فلسفه یونان ترجمه شد، یه عده اون رو ترجمه کردن، بعد یکی دو قرن اینا رو شرح کردن، بعد یه عده اومدن اینا رو یواش یواش اجتهاد کردن، تعلیقه زدن. اینجوری فلسفه اسلامی به وجود اومد. آخه ما جلومون یه دفعه طلبه بشیم میایم درس میکنیم فقه خصوص کنار درس، یه بدایه میذارن جلومون، اصلا نمیدونیم این بدایه کجا اومد، از کجا اومده. این بدایه خلاصه اسفاره، اسفار از کجا اومده؟ از فلسفه مشا و اشرا، باید قبلش اونا رو آدم بدونه. اینا از کجا اومده؟ از فلسفه یونان، از فلوتی. فلوتین آدم نمیفهمه مگر بعد از ارسطو و افلاطون. ارسطو و افلاطون نمیفهمه مگر بعد از اون فلاسفه پیشا سقراط. اینا رو که بلد نیستن. یه دفعه یه قلمبه کتاب میفته اینا فکر ما وحی منزل از آسمون اومد. والله این نیست فلسفه. هیچ جای دنیا اینجوری نمیخونن فلسفه رو. باید از اول شروع کنی فلسفه رو، باید بفهمی که پارمنیدس چه اشکالی کرد که ارسطو برای جواب به اون قوه و فعل مطرح کرد. خب اینا نمیفهمن فکر این قوه و فعل یه وحی آسمانیه. آقا جوابای دیگه هم داده شد در اونجا در یونان. بعد چجوری این اومد تا رسید به فلوتی؟ بعد ترجمه شد، شرح شد، پاورقی زده شد، یواش یواش اجتهاداتی بهش اضافه شد. واقعیت اینه، یه چیزی از آسمون نیومده که اینقدر تقدس بهش ما دادیم. خب برابر این نظریه وقتی صدور پذیرفته شد به هر دلیل، فعلا ما اصلا کاری نداریم نظریه صدور درسته یا درسته، نه غلطه، ادلهش هم غلطه، اشکالات واضحی هم داره، دیدگاه فاعلیت بالاراده درسته، اشکالاتش هم وارد نیست، ولی ما الان بحثمون این نیست. شاید آقای سبحانی در بحث عدل الهی به این بحثا بپردازه، ولی ما الان بحثمون این نیست. ولی وقتی اون نظریه قبول شد صدور، سنخیت هم لازم نشه. وقتی سنخیت قبول شد، پس مبنای سنخیت یعنی کنار گذاشتن توحید. توحید ما گفتیم از صفات ذاتیه، یعنی این نیست که یگانه از خدا در یه چیز، در مثلا رتبه، یگانه نیست در یه چیز در اصل حقیقت، نه، خدا یگانه است در همه چیز، هم در اصل اون حقیقت هم در مرتبه. اصلا مرتبه چیه؟ خداوند به تمام ذاته مطلقا منزهه و هیچ شباهتی با مخلوقات نداره. خب توحید محض، اصلا صفات ذاتی خدا مطلقه، علم خدا مطلقه، نگه یه چیزی رو میدونه یه چیزی رو نمیدونه، توحیدم مطلقه. وقتی مطلق، اینو چرا گذاشتن کنار؟ به خاطر سنخی. چرا سنخیت رو قبول کردن؟ به خاطر نظریه صدور. پس ریشه یابی این شد. حالا چه اثری داشت؟ چه لازمه ای داشت؟ چه نتیجه ای داشت؟ نتیجهش این شد که گرفتار عرفا شدن، گرفتار متصوفه شدن، گرفتار انالحقی ها شدن، گرفتار لیس فی جبتی الا اللهی ها شدن. اینجا بود که عرفا یقه فلاسفه رو گرفتن، گفتن آقا مگه سنخیت نیست بین خدا و جهان؟ پس اگر یه موجودی در عالم وجود داشته باشه سنخیت هست دیگه، خدا رو قید میزنه، همسنخن، خدا رو قید میزنه، خدا هست 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 تا اینجا، این دیگه نیست، پس اینو نداره خدا در ذاتش، پس فاقد اینه، پس ناقص خدا، پس خدا محدوده و هیچ راه، حالا من عبارت ها رو میخونم، هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه کثرت رو، کثرت واقعی یعنی موجودات رو نفی بکنی. حالا ملا صدرا جوابای میده، میگه نه خدا، اینا عین و ربط به خدا هستن. جواب داده میشه از طرف عرفایی که خلاخه عین و ربط موجوده یا موجود نیست. اگه موجوده که بس خدا اون نیست، دو تا وجوده این اونو قید میزنه. اگه موجود نیست که حرف ما میشه وحدت شخصی وجود موجود لیس فی دار غیر او دیار، بقیهش تجلیات هست. تجلی یعنی چی؟ حالات اطوار هست، نه که موجودات باشن. یک وجوده، یک دریاست، یک آبه، حالا تطوراتی داره، دوتا وجود ما نداره. این نتیجه سمخیت بود، نتیجه دست برداشتن از توحید بود که گرفتار وحدت وجود شدن. اون وقت وحدت وجود یعنی انکار، به تعبیر آیت الله مصباح، انکار کثرت بدیهی. نگاه بکنید در ذیل تفسیر، در ذیل دلیل برهان صدیقی، در تعلیقه نهایی حضرت استاد میفرمان بالاخره ما اسفار رو یه بار با ایشون کنیم در مؤسسه مصباح. من 5 سال درس خوندم، الان هم استادم بود. عرض به خدمت شما که هازا مضاف، هازا اول، هازا قول و صوفیه، یعنی اگه بگی وجود همون واجبه، و مضافم الا انهو انکار للکسرت بدیهی مصادرتون الان بدیهی. حالا من نمیخوام وارد برهان صدیقین و این اشکالات بشم. برهان صدیقین طبق یک تقریر البته، نه طبق اون تقریری که به برهان وجود امکان برمیگرده، اون اشکالی نداره. چون وجود همون واجبه، میگه وجود همون واجبه، این همون قول صوفیه است که میگه وحدت وجود موجود، و این هم مخالف کثرت بدیهیه. کار از کجا مشکل پیدا کرد؟ چرا به اینجا رسیدیم که بعد حالا من عبارت باید بخونم؟ گفتیم انال حق، گفتیم انسان اگر بفهمه مراحل رو بگذرنه شهود کنه میبینه یک چیز بیشتر نیست. فَإِنَّ الْعَارِفْ مَنْ يَرَ الْحَقَّ فِي كُلِّشِ، این برای عوامه، بَلْ يَرَاهُ عَيْنَ كُلِّشِ، این برای خواست، حقیقت اینه، یک وجود بیشتر. چرا؟ این چیزی که واضح البطلانه، چرا ما به اینجا رسیدیم؟ برای اینکه از توحید دست برداشتیم، از توحید دست برداشتیم، در یک گام دوچار سنخیت شدیم، در گام دوم یقمونو گرفتم، گفتم باید وجود رو انکار کنی، وجود غیر، همه این اشیایی که میبینیم یه وجوده، وجود خداست، و دوچار وحدت. این بلایی بود، اینه که در روایات خوندیم جلسه پیش، الان هم یه چند تا روایت بخونیم که میفرمایند که توحید عرض بخه دعامه است، جلوی انحراف رو میگیره. اگر در مباحث خداشناسی به توحید سفت چسبیدید میتونید ایستادگی کنید، توحید رو ول کردید میره دیگه تا آخر. حالا بر اساس توحید ما جواب میدیم، میگیم آه خدا یگانه است، در اون ذات خودش، حالا با اصطلاحات فلسفی هم میگیم، در ذات خودش که واجب الوجوده، در اون وجود واجبی نامتناهیه. وجود ممکنات هم خیلی نمیزنن اون رو، حد نمیزنن اون رو، ممکنات باشه، همسنخ نیستن که، اگه همسنخ باشن هم دیگه رو حد میزنن، این برای خودش، اونم برای خودش هست. بله اون احاطه داره به این، بله او خالق اینه، احاطه تام داره، قیومیت داره، مخلوقه، این هیچی نداره، هرچی داره او خلق کرده، ایجاد کرده. اما این هرچی موجودات اضافه میشن خدا را حد نمیزنن، چون خدا ممکن الوجود نیست که ممکن حد بزنه، ممکن حد میزنه، ممکن که واجب را حد نمیزنه. بر اساس توحید میشه به این اشکال جواب داد، و الا باید برسیم به انکار کثرت حقیقی و تجلیات و تجلیات موج و دریاست، و اونم تازه در نظر اولیه است. و اگه به اون شهودات اصلی برسی میفهمی که کل ما فی الکون وهم آخیار، وهمه، چون به وجود فقط میبینی، وجود هم غیر از خدا چیزی نیست. این تجلیات هم برای فلاسفه، ببخشید دیگه عرفا گفتن، شعرش هم میخونم، از خودم نمیگم، دارم ترجمه میکنم، لوچن چشمشون یه حقیقت رو دوتا میبینه، فلاسفه و متکلمی یه حقیقت رو دوتا میبینن. عرض و خدمت شما، شعر یادم نمیاد، از رو بخونم. عرض و خدمت، کسی یادش میاد بگیم. عرض به خدمت شما که اونا در واقع فلاسفه متکلمی یک حقیقت رو دوتا حقیقت میبینن، اما عارف، فإن العارف همین که ابن عربی گفته در تعابیر زیاد دیگران هم هست. حالا من آوردم این تعابیر رو بخونم ولی میخوام بحثم رو به یه جایی برسونم. انشالله عبارت های اینا رو جلسه بعد بخونم. پس این بود قضیه. خب سوره بعد آیه آخر میفرمان ولم یکن لهم کفوا احد. دوباره جمع بندی احد ولم یکن لهم کفوا احد. حالا چند تا روایت هم بخونم این بحثم رو به جایی برسونم. بعد اون نظریه مقابل رو جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. قبلش هم به اشکالات جواب میدیم. متوجه اگه اجازه بفرمایید ما چند تا حدیث هم بخونیم. روایت اول میفهمه ان اساس الدین التوحید و العدل. بعد توحید توضیح میده. اما توحید فان لا تجبز على ربک ما جاز علیک. توحید یعنی همون معنی لغوی رو داره توضیح میده. یعنی چیزی که بر تو رواست به خدا نباید نسبت بدی. در بعضی روایت هست که هر چیزی که در مخلوق هست کلا ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه بل کلا ما یمکن فیه یمتنه مثاله. هر چی تشبیه یعنی یک حقیقتی اینجا هست اونجا هم هست. این یعنی تشبیه. اما توحید فعن لا تجرب جایز ندونی. نه اینکه هست، اصلا محاله، نمیشه. علا ربی که مجاز علیک که بر توی مخلوق تو داری دیگه خدا نداره. اگه داشته باشه تشبیه دیگه. من بدون امام و اینا متنا رو میخونم. توحید و تمییز و من خلقه. توحید خدا یعنی تمییز خدا از خلق. حالا عبارت های ابن عربی رو هم خواهند خوند که میگه توحید، میگه تمیز، میگه منزه بودن شرکه. اینجا میگه توحید یعنی منزه بودن. اون میگه منزه بودن شرکه. روایت میگه توحید یعنی منزه بودن. معنی لغویش هم همینه. ما عرف الله من شبه او به خلقه. اصلا اون کسی که خدا رو تشبیه بکنه به خلقه خدا رو نشناخت. بله. حالا یه دسته روایت هم هست که اینا رو نمیخونم. یه چند تا روایت دیگه چون اون روایت اینا دار توضیح میخواد که الان یا همین الان میفرم مباینم لجمیع ما احتسف استفاد. مباینه با هر چیزی که حادث شده. یعنی ما سفر در چیزی در صفات. صفات یعنی چی؟ صفات یعنی چیزی که ما توصیف میکنیم. یعنی خدا رو، یعنی مخلوق رو با هر چیزی که توصیف میکنی خدا رو نمیتونی با اون توصیف کنی. حالا بحث بعدی بعد از توحید ایشان تمام شد بحث اسماء و صفاته که حالا ببینیم ما اسماء و صفات رو باید چجوری بفهمیم و تفسیر بکنیم و بیان بکنیم. اون بحث بعدی. اول توحید تمام بشه بعد وارد بحث اسماء و صفات بشه. یا این روایت که حالا خوندم فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقی و کل ما یمکن فیه یمتن المثالی. یا از امیرالمومنین بان من الخلق. خدا مباینه یعنی توحید محض. وقتی مباین شد فلا شرک مثله. پس چیزی شبیه خدا نیست. یا روایت بعدی از امام صادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقی و خلقو خلو من. هیچ چی نیست از که در خدا باشه در ما باشه و هیچ چی نیست که در ما باشه در خدا باشه. چه اون اصل نور چه شدت نور. یا از امیرالمومنین فمعان الخلق عنه منفیه. معانی خلق از اون منفیه. معانی در روایت یعنی حقایق نه یعنی تصورات. اونو میگم وهم. معنای مقصود یا هشام الخبز اسم للمعکول و الماء اسم للمشروب. معنا یعنی مقصود یعنی اون حقیقت خارجی. معانی خلق یعنی اون حقایقی که در خلق وجود داره در از خدا منفی نفی میشه. یا از امام صادق علیه السلام من شبه الله به خلقی فهو مشرک. ان الله تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبه شیء ولا یشبه شیئا ولا یشبه شیء یا ولا یشبه شیء و کل ما وقع فی الوهم فهو به خلال. این وهم ها نمیگم چون توضیح میخواد این بحث بعد. خب پس بنابراین جنبندی بحث ما این شد که اصل توحید اصل و اصوله. اصل معناش هم یعنی یگانگی خدا. دو تا آثار داره که اونا هم مورد قبوله. حالا یه روایت هم از امیرالمومنین بود که دیگه نخوندم فرصت نشد. حالا اگه فرصت بشه جلسه بعد که چهار تا معنا برای توحید بیان میکنن، دو تاش رد میکنن، دو تاش تایید میکنن. حالا اگر اونا توضیح فور وقتی شد جلسه بعد بحث میکنم. بحث توحید عددی رو بحث میکنیم. فعلا در واقع به همین مقدار اکتفا میکنیم که توحید یعنی یگانگی خدا مقابل این دیدگاه صدقیته که یگانگی خدا رو فقط در مرتبه قبول داره نه در اصل حقیقت. اصل اینم که چرا صدقیت اومد به خاطر صدوره. ما پارسال دو تا جلسه مناظره داشتیم با جناب استاد رمضانی که استاد عرفان هست و از اساتید مبرز عرفانه، قبلا هم البته با ایشون سه جلسه مناظره داشتیم. این دو جلسه تو سایت من هست، بذارید رضا برنجکار سایت من میاد. حالا این مناظراتی که یکی دو سال خودم ضبط کردم گذاشتم، اون مناظرات قبلی فعلا متناشه صوتش پیدا نکرد. این دو تا مناظره در مورد صنفیت هست. ما تمام ادله صنفیت رو تو اون دو جلسه مناظره آوردیم، گفتیم همش بر مبنای صدور درسته. بله بر اساس صدور باید قائل به صنفیت باشی. این که میفرمایید چرا؟ چون صادر شده از اون، از کوزه، همان تراوت که در روز نمیشه یه چیزی از کوزه آب آتش در بیاد. در صدور فرمودن چرا؟ چون عدد دو تا چهار تاست. این از اون صادر بشه اونجا باید باشه. قاعده فاقدش موتیشه هم فرع بر نظریه صدوره، اونجا باید باشه که ازش صادر بشه دیگه. وقتی اونجا نیست چی صادر میخواد بشه؟ بنابراین همه اینا مبتنی است بر صدور و ما چون صدور رو قبول نداریم و اشکالات عقلی واضحی داره و برخلاف توحیده، لذا هیچ اینا رو ما قبول نداریم. اما کسی که صدور رو قبول داره باید سلکیت رو قبول داشته، باید قاعده المعاید رو قبول داشته باشه، باید قاعده فاقدش موتیشه رو باید قبول داشته باشه. نمیتونه، عقلا نمیتونه. و همه این دلایل هم و الا لصدر کل شیء عن کل شیء، همه این دلایل مبتنی بر بحث صدوره. پس بنابراین بر اساس صدور توحید کنار گذاشته شد، صنفیت اومد. وقتی صنفیت اومد اشکال عرفا مطرح شد. من برای اینکه شما لب مطلب کامل، کسانی که دلشون میخواد این بحث کامل ببینن، این مناظره فیلسوف و عارف که در جاهای مختلف این انجام شده، یک موردش، مورد برجستش، مناظره سید احمد کربلایی استاد عرفان با مرحوم کمپانی استاد فلسفه که اصولی هم بوده، فقیه هم بوده، مناظراتی دارم مکتوب. خلاصه بحثم همینی که عرض کردم. ایشون میگه آه اگر که موجود دیگری باشه خدا حد میخوره، ایشون میخواد جواب بده که نمیخوره. خلاصه این علامه طباطبایی و علامه تهرانی این مناظرات رو حاشیه زدن. علامه تهرانی از سید احمد کربلایی حمایت کرده، علامه طباطبایی از مرحوم کمپانی، یعنی وحدت سنخی وجود، نه وحدت شخصی وجود و اثبات کثرت واقعی، و به عنوان توحید علمی و عینی چاپ شده. اون مکاتبات هم خالصش چاپ شده، الان نیست بازار. خلاصه اینو میخواید بخونید که فرصت نیست، این کتاب خلاصش در کتاب مهر تابان. شما ببینید در کتاب مهر تابان علامه طباطبایی با علامه تهرانی مناظره میکنه. به نظر من اگر این گزارش ایشون درست باشه، من نمیدونم، من که اونجا ننشستم، علامه تهرانی غلبه پیدا کرده، یعنی علامه طباطبایی نتونسته جواب بده. حالا گرچه ایشون میگه استاد تلمیز، به خودش میگه تلمیز، به ایشون میگه استاد، اما استاد از پس تلمیز برنیومد و نتونست جواب بده و وحدت شخصی اونجا اثبات شد، چون صنفیت رو علامه قبول داره. و لذا علامه میگه بله ما هم در جوانی کتاب رساله الولایه نوشته بودیم وحدت شخصی رو اثبات کردیم، ولی اونجا به هر حال وحدت شخصی رو نقد میکنه، رد میکنه. خلاصه اون دو مناظره، اون دو مناظره و جاهای دیگه مناظرات که فلاسفه با عرفا کردن توی مهر تابا مطالعه کنید، ببینید این حرفایی که من الان زدم درست گفتم یا نگفتم، یا عینه خود آقایونم گفتم. اگر جناب آقای قاضی اجازه بفرمان 5 دقیقه از وقتشون، چون من واقعا نمیخوام وقتشون 11 شده، 5 دقیقه هم آقای اشکالاتشون رو بفرمایید، به اندازه بقیه‌ش هم بمونه جلسه بعد.
اگه اجازه
فرمایید
من در باره یک مثال سوال کنم. اگر یک شاگردی مثلا پیش استادش فقه میخونه، فیزیک میخونه، پزشکی میخونه،
من
میخوام مضمون تمام این روایاتی که فرمودید ما فراموشتون یادداشت کنیم. الان ما میخوایم این رو بگیم، میخوایم بگیم آقا این استاد مثلا فیزیک هست، معلوماتش سنخش چیه؟ این فیزیک. خب شاگرد از این استاد چی گرفته؟ فرض در اینه که هر چی گرفته از استاد، یا من هر چی بلدم از تو گرفته. این میخوایم معادل سازی کنیم با خلق و خدمت پروردگار اینا، یا هر چی من دارم از تو گرفتم. میخوره خب تو چی بلدی؟ میگه من فیزیک بلدم. سوال در اینه آیا این شاگرد به خاطر اینکه فیلیپ بلده همان چیزهایی که بر استادش صدق میکنه جائزه به تعبیر روایاتی که فرمودی که ان لا تجرب بزعلا ربک ما جاز علی؟ خب جاز علی این تلمیز این که باید بره درس بخونه، باید بره امتحان بده، باید بره یه جا مدرک بگیره، بعد بگیم آقا اینها بر استاد تو هم جائزه؟ میگیم نه جائز نیست. اما سوال در اینه اینها که جائز نیست یعنی این تلمیز به ما و تلمیز با تمام اون خصوصیات و مقیدات و محدودیت هایی که داره یا اینهایی که تو داری که نمیتونی با استادت حمل بکنی، لذا آنچه بر تو تجویز میشه بر او تجویز نمیشه. اما این دلیل نمیشه که ما بگیم که اصل ارتباط بین این دوتا بینونت محضه، یعنی بگیم آقا حالا که اینطور شد اصلا تو دیگه نامی از فیزیک بر تو برده نمیشه. این در مورد یک مثال و من فکر میکنم یک کلمه دیگه پدرس بم الان آیات و روایت ما همینطوره. مثلا انسان رو میگه فجعلناه سمیعا بصیرا، خدا هم سمیع و بصیره، منتها
اون رو بحث فردا شده بس اسم و صفت فرداست.
بله حالا
اما اول مطلب اول ببینید مگه اون تلمیز و استاد مباین هم باید هم وجودشون سنخه هم سنخه هم علمشون همه چیزشون هم سنخه. ما که بحث تباین مطرح میکنیم بین واجب و ممکن مطرح میکنیم نه بین ممکنات. اتفاقا حالا اگه ما رسیدیم یه طرحی داشتیم ولی عوض شد، میخواستیم توحید تو یه جلسه بگیم بعد مبانیش که 8 قاعده است اونا رو بگیم ولی دیگه ظاهرا نمیشه. عرض به خدمت شما یکی از اون قواعدی که ما داریم قاعده نفی قیاس، ما همش داریم قیاس میکنیم. ببین حکم مخلوقات چجاست؟ ما که قائلیم به در مخلوقات همسنخه، ما معتقدیم اینا ممکنه وجودن، وجودشون هم همسنخه، علمشون هم همسنخه. عرض به خدمت شما مشکل فلاسفه اینه که من واقعا حاضرم کل مباحث الهیاتی فلسفی رو نشون بدم که بر اساس قیاس میدونه چیز ها تمثیل نه قیاس منطقی مردم نیست. حالا انشالله رسیدیم دیگه، حالا این توفیقی شد عمری شد ما اون قواعد رو یکی گفتیم مصادیقش هم میگیم. ببینید تمام این 5 دیدگاهی که تو یونان مطرح شد همش بر اساس قیاسه. هر کد ببینید افلاطون نجار رو قیاس کرده، خیاط رو قیاس کرده. خیاط چیکار می‌کنه؟ یه تیکه پارچه براش میاره، خودش که تولید نمی‌کنه پارچه رو، یه اندازه‌گیری هم می‌کنه اگه ماهر باشه. ماهر ارزو کنه نباشه مثل این خانوما میرن این مجله‌ها رو می‌گیرن الگوها رو می‌خرن. ماهر باشه اندازه‌گیری می‌کنه، ماهر خیلی ماهر باشه یه نگاهی می‌کنه می‌فهمه از اندازه رو الگو رو، بالاخره الگو رو یه جای از یه جای داره یا اندازه یا اون کتاب‌ها. این الگو رو می‌ذاره رو این پارچه، این لباس در میاره. دقیقا افلاطون همینو میگه، یعنی
مثالهایی هم ممکنه زده باشن دیگه.
دقیقا یعنی ارسطو چی میگه؟ میگه آقا خدا اینو میخواد انجام بده، ببین داره تغییر میکنه، ببین داره تغییر میکنه، اصلا هول داده نمیگه، اصلا واژه هول داده رو به کار میبره.
خب اینا از آقا برهان داره، من اگه بخوام عرض کنم اندازه سواد
برهان نداره اینا، والله برهان نداره اینا، همش قیاس، برهانش قیاسه.
تغییر در شیء ثابت میشه،
قرآن نمیشه. من چون هول میدم الان همین صوفیای هند نشسته قطار رو نگه میداره حرکت میده، هولم نمیده، همین تو طبیعت. آقا این همه اینا قیاسه، چون من دارم اینجوری اینجوری حرکت، خدا اینجوری اینجوری میکنه.
حالا ببینید این
همش قیاسه. اما عزم بقیه، اما فلوتی عزم، اما فلوتی، اما فلوتی فلوتی دیده این اشکال داره، هستی بخشی نشون داره، میاد نگاه میکنه به طبیعت، اینه در طبیعت زایشه، خودش میگه من این الگو رو از چشم و خورشید گرفتم. همش قیاسه. ما میگیم آخ لا یغاسو بشه، خدا رو نباید قیاس کنیم. الان علم خدا، در مورد علم خدا این دیدگاهی که هست، هر کدوم از این دیدگاه یه جور علم خدا رو، علم انسان رو به خدا استراحت دادن. نباید ببین این براهینی که به ظاهر برهانه مبناش قیاس، قیاس در کتاب منطق گفته شده که اعتباری نداره. حالا ما هم اگه رسیدیم بله بله من وقت داشته باشیم یکی یکی اینا رو بیاییم بحث کنیم، سایت من مراجعه بفرمایید. بعضی رو بس کردید.
سال بعد این جملاتی از آیه شریفه میفرمودید، این لم یلد که میفرمایید، الان ولادت ملاکش چیه؟
توحید. از اون زایش خارج میشه،
یعنی خارج بشه و مستقل
مستقل
یعنی گوسفندی که میزاید، یعنی یه گوسفند مستقل.
در طبیعت اینجوریه، در طبیعت اینجوریه. فلوتین اینو گفت. خب من که گفتم اینو، من که اینو خودم گفتم، گفتم فلوتین، فلوتین که میگه تولد، تولد یه همه اشکال داره، ولی ما میگیم تولد بدون این اشکال.
خدا
ما چه اشکال میکنیم؟
خدا
ما
میگه تولد دیگه.
کجا
تولد
یعنی نفی میکنه؟ نمیگه.
میدونم عبارت ولادت یعنی چی که لمیله.
معلومه ولادت. یه چیزی از چیزی در بیاد. بری لغت رو نگاه کنی ببین معنیش چیه. خارج بشه.
خارج بشه. به قول فرمان شما شکم که نداره که اما... شکمش
انواع داره. انواع داره خارج شدن. یه کوزه آب در نظر بگیر رطوبت داره. اینم تولد.
که شما میفرمایید.
نیست بینینت.
چرا؟
چون اگه از اونجا درد
نمیشه. بینونت استقلال نمیشه.
نمیشه. نمیشه. چون اگه از اون صادر نشه بینونت داره. صادر بشه تشبیه.
ما با الفاظ کار نداریم.
واقعیت ما داریم میگیم. ببین فاقدش این فاقدش این که مطمئنش این نمیشه.
لنگلت و لنگلت خدا میگه بابا مثل این ولادت هایی که میبینی خود تنید.
نه مثل این نه. مطلق آیه. لم یلد. نگفته. نگفته لم یلد. ببخشید. یه ده دقیقه هم گذاشت. پنج دقیقه وقت گیره.
این ولادت از خداوند صورت نمیگیره.
نمیگیره. از جمله نظریه صدور.
که در
مباینت
بیشتر
تر بله انواع مختلفه. آیه همه نوع ولادت روایت هم توضیح داده اینا رو، همه انواع ولادت که در طبیعت وجود داره و هر نوعی که قابل تصور بشه، هر جمله نظریه فلوتی رو آیه نفی کنه. تباین هم لازمش استقلال برادر عزیز من نیست، تحریف نکنیم. احاطه محض فقط در خالق نسبت مخلوقه. دو شیء همسر احاطه مطلق ندارن.
حالا احاطه
فردا ان شاء الله ادامه
شامل بر محاط باشه.
شامل نه لازم نیست.